دکتر رستمی
نظرش بودن ما آیت الله اسماء یزدی بود.
خیلی خب پس شما پس اومدین سراغ فیلسوفان
در واقع چاپ کردن.
خب پس همین
باز همین بود نظری بود، نیومد تو مقطعی ابتدایی ها توی خانواده اینجا در واقع اجتهاد کنن نظریه بدن و اون نظامی که جناب دکتر حسینی مطرح فرمودن اون نظام در واقع ابعادش روشن بشه. ببین هنوز ما در این فقر هستیم، هنوز هم در این فقر هستیم. شما ببین از علمای مثلا فرسان دینی ما اینا هم که مطرح کردن نقل حدیث و نقل روایت و نقل آیات کردن، ولی این که ما با این کودک چیکار باید بکنیم، با این نوجوان چیکار باید بکنیم، چه محتوایی باید داشته باشه، چه نوع معلمی باید داشته باشه، تو این زمینه هم باز متاسفانه کاری انجام ندادم.
بله کاملا دارم به این نکته شما فکر میکنم که چقدر نکات مهمه.
این مسئولیت به اصطلاح ابعاد نظام و تعلیم و تربیت مشخص کردن و بعد بیاین تو حوزه اجرا ابعاد اجرا و مسائلش رو در واقع شناسایی کنن و تدوین کنن و تربیت کنن معلمین رو بیاین تو این حوزه ها کار بکنن، متاسفانه ساکته. تا زمانی هم که اینها وارد این حوزه نشن همین هست که همینه، یعنی به اصطلاح بالاخره کسانی که میخوان در حوزه تعلیم و اسلامی کار کنن با اینا مسلط باشن بر متون اسلامی، بعد عالم باشن به اینها. اینا چی کسانی هم؟
آقای دکتر حسین اینجا در استودیو میگن ما نیاز به فیلسوفان تعلیم و تربیت.
فیلسوفان تعلیم. آره آقای دکتر رستمی، فیلسوفان تعلیم و تربیت، این همون چیزی که شما هم در آثارتون بهش پرداختین. من به نظرم اونها هستن که میتونن این گپ رو بگیم، این نمیدونم این چالش
فاصله رو.
این فاصله رو در واقع چرا فیلسوفان تعلیم و تربیت؟ به سه دلیل. یکی این که فیلسوف نگاه عمیق میکنه به مسائل، نگاه بنیادی میکنه مثلا. فیلسوف نگاه کلی میکنه، همین کلی نگری که بحث بود. خب شما میخواین نظام بسازید بدون نگاه، یعنی حقوقدان و تاریخدان و نمیدونم مورخ اینا نمیتونن. و فیلسوف نگاه برهانی میکنه. این سه تا خصوصیت اجازه میده به فیلسوف تعلیم و تربیت که این نظام رو تنظیم
کنه. نگاه برهانی میکنه،
نگاه برهانی میکنه، نگاه عمیق و بنیادی میکنه،
بله.
به عمق میپردازه و نگاه کلی میکنه. یادتون باشه تو اون گفتگوی فلسفی اگه داشتیم که چند وقت پیش، این بحث اونجا با دوستانم مفصل مطرح کردیم. فیلسوف تعلیم تربیتی که با این سه تا شاخصه میتونه این نظام، و الا اگر که آی دکترم گفتن اگر من فقط فرض کنید که به اصطلاح برم سراغ آیات و روایات، یعنی فقط کار قرآنی بکنم، گم میشم تو آیات و روایات، کار استنادی بکنم گم میشم، چون دستگاه ندارم، نظام مفاهیم فلسفی ندارم. فیلسوف تعلیم تربیتی که اون، حالا ممکن اون نظامی که این فیلسوف میده درست غلط متفاوت، اون بحث آخر، اون بحث دیگری است، اون بحث میکنیم دیگه. ولی به هر حال این کار درست میگه دکتر. فیلسوفان تعلیم تربیت ما سراغ این داستان یا نیومدن یا خیلی کم اومدن، و به خاطر همین اکثر آثار علوم تربیتی ما به اصطلاح سردرگم شده و کسی سراغ نظام نیومده. میگم غیر از این کتاب که حالا این کتاب ما خیلی دیده نشد، یا کتابای دیگری است که بعضی از دوستان توی پژوهشگاه و دانشگاه کار کردن، من خیلی سراغ ندارم. شاید دوستان اشاره کنن که راجع به نظام تعلیم تربیت در اسلام و این نگاه کلی آیا کسی کاری کرده، کمتر سراغ این داستان.
آقای دکتر ثقفی، خب یک موضوع مهم این است که ما در این مسئله تعلیم و تربیت بیش از 4 دهه تجربه داشتیم، ولی نقدی که الان آقای دکتر حسینی مطرح میکنن آن است که نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو آنچنان که باید و شاید نتوانستیم به جامعه آموزش و پرورش خودمون باز بشناسانیم. چه دلیلی بر این امر واقعا به صورت آسیب شناسانه وجود داره؟
من نظر خانده هستی از متفکران ما در دوران اوائل انقلاب بعد سال 60 که در ایران مطرح بود، الان ایران نیستم، من اسم نمیارم از اینا، به این نکته توجه داشتن. یعنی یک چیزی که حتی در نظام آراء مربیان بزرگ اسلامی نوشته بودن، یا همون تاریخ تعلیم تربیت در اسلام، اون چیزی که مطرح است یعنی در واقع به نظر من یه مقدار ضعف یعنی قابل مقده، ما باید یه وقتی نفس که بگوییم اسلام برای خود دارای مکتب تعلیم تربیتی این درسته،
بله،
اما در برابر این هست دنیا هم دانشمندان دنیا هم در شرق و غرب عمدتاً غرب در مکتب بسیار تعلیم تربیت مطرح شده، گرچه ما اونها را نقد میکنیم. این که ما اسلام نظریات مطرح شده در عصر را به نام زردی زرد زدگی فلان ترد کنیم و زوم کنیم یعنی تحجید کنیم اصرار کنیم اسلام در همه چیز دارد،
بله،
این اون نقدی که سوال از اون میرود در واقع نقد اون وقت پدید میاد که مرحوم شهید تحریمی گفت که اسلام را در عرصه میدان اجتماعی اقتصاد سیاسی درگیر کنید، که درگیری اون وقتی که ما این مکاتب را مورد لحاظ قرار بدیم. یکی باز شهید و تحریم فرمان یکی از امتیازات امام خمینی بود که اسلام را در عرصه سیاست میدان دنیا درگیر کرد،
بله.
اسلام اگر با نظریات مکتب‌های زمینه علم خاص مطرح شود درک نشود، اون اجتهاد یا اون نقد که محصول در واقع این نقد یک نظریه بدی می‌شود به دست نمیاد،
بله.
و لذا به نظر من نقد در این زمینه باید دانشمندان ما بپذیرن که در دنیا در این سرشته های علوم انسانی حتی طبیعتی هر روز یک نظریه میاد، هر روز یک دیدگاه میاد، و چنه مثال میگم من رو بسی بردن احترام گایدن این نظریه برمان استاد آیت الله مصباح یزدی بس درسته نظریه اسلامی را میگوید، اما این که ترد میکند،
بله،
به نظر من ترد جواب نمیده. باید برای که ما در یک دنیا زندگی میکنیم و این دنیا افکار در همه زمین ها مطرحه، ما نمیتوانیم دیوار بکشیم نه به ذهن ما نه به کشور ما نه به آیدیه. اونم به علاوه در اون آقای دکتر رستمی فرمودند ما در حوزه های علمیه انتظار داشتیم که یه تحولی در این زمینه پدید بیاد، نیامد. البته در فلسفه سیاست حقوق اینا مطرح شد، ولی به نظر من وقتی مونتگومری وات در لندن احیای علوم غزالی را ارزیابی میکنه، نظر میده، نظریات تربیتی را در میاره و بعد نظریاتی که فیض کاشانی و اسلام حتت را پیدا آمد اون دوره بود. الان در این عصر در مدیسی کم ما اسلام را به دنیا عرضه میکنیم، باید در برابر اونا بگوشیم، بعد بگوییم اسلام بالاتر از این را بگوشیم.
بله، بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر.
ببخشید، این که در کشور ما یک جریان مثل امتناع وجود دارد که مرحوم آیت الله مصباح هم یکی از اونا بود، به نظر من همون چیزی که میفرمایید ما نمیتوانیم جواب پیدا کنیم. ولی دکتر حسینی طوری که آزادان شرار کردن مسئلاتی که ایشون سردبیرش بود جلو صاحب امتیاز و دروه تربیتی علاوه نظریات میزانی هم بحث میکرد و این نظریات آماری مقداری رو من اون وقت به من میداد. ما چگونه میتوانیم امروز پیشرفته های تربیتی دنیا دیگر را میدانی ببینیم؟ باید در را باز بذاریم. یکی از در را اجتهاد امروزی مطرحه، نه اجتهاد مستحری که ما مثلا عمل احتیاط
متشکرم آقای دکتر، ممنونم. میره اتاق فرمان. کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست کمی به برخی از جنبه‌های شخصیتی و تربیتی شخصی در مراودات آقای دکتر حسینی با افراد و زمینهای آموزشی و تربیتی عطف توجه نهایی رو هم خواهیم داشت. خب آقای دکتر حسینی، در بخش‌های پایانی برنامه هستیم. هم آفت‌های نظام تعلیم و تربیتی اسلامی را از منظر آقای دکتر حسینی برای ما بفرمایید، هم یه مقداری از رفتارهای شخصیشون در منش تعلیم و تربیتی نکاتی رو برای ما مطرح بفرمایید.
بله بله. از آفت‌هایی که میتونیم بگیم در واقع آفت‌های کنونی مطالعات تعلیم و تربیت اسلامی میشه از اصطلاح کارها و پژوهش‌های مرحوم دکتر استنباط و برداشت کرد، یکی همین مسئله چالش نحوه تنظیم نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. این چالشی است که حالا باید بیشتر در موردش دوستان بحث بکنه. از جمله اینها لزوم رعایت اسلوب‌های روش‌شناختی، این خیلی نکته مهمیه که ما هنوز در بسیار از بحث‌های اینچنینی شیوه‌های متدیک رو به درستی به کار نبستیم. من اینجوری فکر میکنم که آثار مرحوم دکتر اکثرا آثار هستن که شما میتونید اینا رو بگید مصداق کارهای آکادمیکن. این نکته که آقای دکتر ثقفی اخیرا گفتن که کارهای نظریه ایشون همراه با کارهای آماری هست، این برخاست از همین مسئله است و درست هم است. اون دو جلدی هم که من اشاره کردم در واقع یک جلد پرش فقط کارهای آماری است که توی در واقع 23 سالشون در دانشگاه شیراز انجام دادن. بنابراین اسلوبای روش شناختی رو، یعنی نگاه‌های متدیک رو اگر ما قوی بکنیم، بحث‌های روشی روش شناختی رو قوی بکنیم، ما قطعاً بهتر میتونیم که تعلیم تربیت اسلامی رو بفهمیم، فهم کنیم و به اون نظام، به اون نظریه برسیم. از بلیه‌هایی که الان بهش مبتلا هستیم، فکر کنم نکته‌ای هم که آقای دکتر ثقفی به اصطلاح حساسیت در موردش دارن، این بلیه ناظر به همین داستانه. ولی یه اسمش من گذاشتم اسلامیزه کردن توریای غربی. یه مقاله چند وقت پیش یادداشتی بود من نوشتم تحت عنوان تزیین نظریه های علمی با آیات و روایات. ما به این بلیه در حوزه تعلیم تربیت اسلامی دچار شدیم.
یعنی در واقع دیدگاه رو از نظام غربی میگیریم.
آفرین.
چند تا آیه مال زیرش میذاریم.
آفرین. دستگاه مفهومی شما مال راسل، دستگاه مفهومی شما مال مارکس، دستگاه مفهومی شما مال جان دیوی، دستگاه مفهومی شما مال مثلا فرض کنید که فلان فیلسوف تحلیلی است که این کتابا زیاد الان میاد، کتابای خوبی هم مثلا ترجمه میشن. دستگاه فلسفی و مفاهیم و ادبیات مال دیگری است. شما میای یک آیه کنارش میذاری، یه روایت کنارش میذاری، اسمش داری تعلیم تربیت اسلامی، اسمش داری مثلا فرض کن اهداف تعلیم تربیت اسلامی. این در واقع همون جزئیگری و ردیف انگاری و اون گرفتاری در واقع نگاه سیستمی نکردن. اینها همین که ما به این گرفتاریم.
اما خود آقای دکتر حسینی که تحصیل کرده غرب بود اینو نگاه نمی‌کرد.
هیچ وجه. اون از تاکیدش بر سر نظام تعلیم تربیت و تاکیدش بر اینکه دستگاه مفهومی و این و عنوان همین کتابی که میگه مبانی منابع و اصول رو که دقت بکنین، یعنی داد یه مبانی داشته باشید تا بتونیم بر اساس اونها سراغ مبانی و اصول بریم. هیچ وقت نمیومد خودشو گم بکنه تو آیات و روایات. با وجودی که دستش در بکاری آیات و روایات خیلی قویه. ایشون خوب تحصیل کرده.
بله حوزه بودن
از این جهت. آفت دیگه که باز بهش گرفتاریم بحث نظریه پردازی جمعی که حالا ازش من گذر میکنه و همین بحث نقد متون تربیتی که خب اینها کمتر در
نقد
رابط.
متون تربیتی یعنی چی تو؟
همین اشاره که کردم، یعنی کتابهایی که فرض کن جان دیوی کتابی نوشته، فرض کن هرس کتابی نوشته، فرض کن فلان فیلسوف تعلیم تربیت مقاله نوشته، مقاله، کتاب، نظریه، دیدگاه، اینها رو بیاریم و اینها رو مورد نقد قرار بدیم. اینا میگه متون تربیتی. متون تربیتی که یعنی در واقع متون علمی و پژوهشی.
آیا این متون تربیتی که ما تو سنت اسلامی هم داشتیم،
بله،
تو قرون متمادی پیشین،
بله،
اونها رو هم بهش توجه
بله
کردیم.
اگر
شما مثلا متن سیاست، مثلا یه متنی داری در مورد سیاستنامه خواجه نصیرالدین طوسی، برداشت سیاسی رو و نقد سیاسی رو مطرح کرده، آیا تربیت نامه به این معنا در متون گذشته با این عنوان نوشته شده؟
نگاه کنید، معمولا اینجوری که اینها رو نقد نمی کنن، حداقل اونایی که در این سنت خودشون رو دستشون رو به این سنت میبندن، میخوان چیکار کنن؟ حرفشون برای اینه که ما بریم سراغ فرض کن صدرا و سینا و امتداد تربیتی و امتداد اجتماعی اینها رو بیرون بیاریم، که حالا بحثیه. یه عده معتقدن که از صدرا و سینا ممکنه شما نتونی مسائل امروز تو حل بکنی، بحثیه. یه عده‌ام دارن زور میزنن که از صدرا و سینا فلسفه حکومت و ادارت اجتماعی و نظریه پیشرفت و اینها در بیارن. حالا فارغ از قضاوت در اون ماجرا، به هر حال این نگاه، نگاه نقادانه نیست. من میخوام تاکیدم بر اینه که نگاه نقادانه میتونه مرزهای ما، اشتراکهای اختلافهای ما، بنابراین این نکته ای که آقای دکتر ثقفی گفتن، من باز باید تاکید کنم که ما باید نقد بکنیم. نقد نه قبول نه ترده، نقد نه قبول مطلق نه ترده. نکته که دکتر میگن که تاکید بر ترد دارن و تاکیدشون تا حدودی هم درسته، نقد ارزیابی اشتراکات اختلافه، نقد در واقع بررسی نقاط قوت و ضعفه، نه به این معناست که من شما رو مطلقا میپذیرم، نه به این معناست مطلقا رد میکنم. بنابراین بله، ما نمیتونیم خودمون از تاریخ اندیشه امروز معاصر همونطور که تاریخ دیروزمون ببریم، ما که نمیتونیم ببریم، ولی در این هم تردید نداریم که با دستگاه‌های فکری سنتی و حتی دستگاه‌های فکری به اصطلاح راسلی و مارکسی ما مسائل امروز جامعه خودمون رو نمیتونیم حل کنیم. مسائل امروز جامعه ما،
مسائل جامعه ما، یعنی باید اونا رو نیتیو کنیم، باید اونا رو محلی بومی درونی
این همین تفکیکی که دکتر میگه کنیم. این همین تفکیکی که دکتر میگه، تفکیک مکتب و مسائل. البته من به نظریه دکتر خودم نقد دارم، اما توی اون مقاله در واقع علوم انسانی اسلامی مبنای تحقق وحدت فرهنگی که تقریبا 30-40 سال پیش دهه 70 در واقع اینو چاپ کردم، نظریه دکتر که نه نظریه دیگه آوردم، یه نظریم خودم اضافه کردم و نقد کردم. البته ایشون خیلی هم تشویق میکرد، گفتید حالا نگاه شخصیتی و حالا سراغ اینم یه نکته بگیرم. هیچ وقت بر نمی آشفت، هیچ وقت بر نمی آشفت که شما دیدگاهش و نظرش رو نقد بکنید، و میگرفت و میخوند و تشویق میکرد، زنگ میزد میگه حسین نکته خوبی نوشتی. خیلی جالبه، یعنی من خاطره های هم من هم اخوه من دکتر حسن که حالا ما دوتا علوم انسانی خوندیم و به اصطلاح خواهر گرامی ما رفت به سمت دنیای شیمی، ولی این ما رو تشویق میکرد. من کتاب دفتر تربیت مرحوم دکتر که جمع میکردم، خب ایشون در قید حیات بود، یه مقدمه مفصلی نوشتم، یعنی تقریبا شاید 30-40 صفحه مقدم است. حالا یه بار تشویق بردید پژوهشگاه، من این تقدیم میکنم، 2 جلد شده، خیلی حجیم هم شده. بله. مقدمه رو نوشتم و به ایشون دادم، بعد زنگ زد به من گفت که یه مقدمه زائد بر اصل نوشتی. اول میرزم داره شوخی میکنه و بعد خیلی تشویق کرد، گفت نکات خوبی گفتی و فلان اینا، و اینجور هم نبود مثلا میگه حالا نه این حذف کن یا اینو، میگفت یعنی نه اینکه
نکات مطرح میکرد
مثلا اینجا اینجوری کن، یه دقتی بکن، ولی کاملا معلوم بود، میفهمیدی که کاملا یک جوری باید برخورد میکنه که اون شاکله تو به هم نریزه، یعنی دفعه بعد همین کارو بکنی. به خاطر همون من دفعه بعد تشویق شدم مقاله در واقع نظام تعلیمی تربیتی رو بالکل نقد بکنم و یک کتاب بکنم، و یعنی تشویق دوستانم همینجوری، شاگرداشم همینجور بودن.
بله بسیار خوب. آقای دکتر رستمی، شما هم از منش اخلاقی و شخصیتی آقای دکتر حسینی برای ما در این بخش پایانی برنامه بفهمید. به هر جهت کسی که خودش تلاش میکنه تا در مورد تعلیم و تربیت اسلامی سخن بگه، رفتارش و عملکرد خودش هم میتواند معیار و مبنا باشه. از خاطرات فردیتون در جنبه‌های مختلف رفتاری ایشون بفرمایید.
یکی از خاطرات من در سال روزی هست که ایشون آمد شعبه دانشگاه شهید باب هنر. خب اون موقع من با آثار دکتر حسینی آشنا بودم، ولی حضورم خدمت ایشون نرسیده بودم. پیشنهاد شده بود که مرا به عنوان مدیر کل شاهد ایثارگر در واقع قرار بدن. تماس گرفته شد که دکتر با شما کار داره، ولی نمیفهمیدم چی کار به من داره.
بله.
من رفتم خدمت ایشان، چند تا سوال از من کرد. سوال اولش این بود که آیا شما مجردی یا متأهل؟ بعد از حال احوال اینا گفتم من متأهل هستم. فرمودن چند تا فرزند دارید؟ گفتم من 2 تا فرزند دارم.
بله.
خب خیلی خوبه. پس شما با بچه ها در واقع آشنا هستید و نیازهای بچه ها در واقع تا یه حدی میدونید و بهشون علاقه دارید و از این چیزا.
بله.
گفت حالا میخوام به شما یه پیشنهاد کنم. خودم در خدمتتون هستم. خب شما مسئولیت اداری کل شایستگی به عهده میگیرید. من خیلی تو فکر رو رفتم که این سوالی که شما از من پرسید چه ارتباطی داشت با
این پیشنهاد مسئولیت.
این هم به اصطلاح دانش من رو سنجید، هم علاقه من رو سنجید توی زمینه. خب حالا که تو علاقه داری به بچه ها، آیا این علاقه به بچه های شهید هم میشه منتقل کرد؟
بله.
من گفتم که در سایه به اصطلاح جنابالی به عنوان حتی من علاقه به مسئولیت ندارم، اما در سایه در واقع هدایت های جنابالی به عنوان اولاد پیغمبر من در خدمت شما هستم. ما به عنوان مسئول در واقع قرار داد و ایشون تا وقتی که بود مرتب به من کمک میکرد، هدایت میکرد. بعدم که از دانشگاه رفت من گفتم به آقای دکتر من کار رو ادامه بدم. گفت که بله شما به وظیفه خودت ادامه بده و این تجربه داری اینا رو گسترش بده. یعنی هم به تجربه توجه میکرد، هم به فکر و اندیشه توجه میکرد. خاطره بعدی من در کلاسی استاد بزرگوار بود که درس تربیت در قرآن در واقع با ایشون داشتیم.
بله.
جناب آقای فرزند عزیز جناب آقای سید حسین حسینی هم در واقع تشریف داشتن.
بله.
ایشون در کلاس موقع موضوع مطرح میشد میگفت که شما حالا در این زمینه اظهار نظر کنید. هر کسی درباره اون موضوع در واقع کلاس اظهار نظر میکرد. بعد اونجایی که اظهار نظر دانشجو درست بود ایشون به تبیین آن به مصادیقون میپرداخت.
یعنی از دیدگاه دانشجو دفاع میکرد و اون مسیر رو هموارتر میکرد.
بله بله بله. یعنی مثلا من پاسخ درستی میدادم میومد این پاسخ درست من رو من میگفت آفرین حالا شد، بعد این رو تبیین میکرد، توضیح میداد، مصادیق هم براش
میآورد.
این در واقع دیدگاه در کلاس من در به اصطلاح مطالعاتی که روی زندگی ملا صدرا داشتم میدیدم که دانشجو در واقع وقتی استادان را میپذیرفت که به سوالاش در واقع جواب بده. یعنی در گذشته هم همین صورت بود، یعنی مثل الان نبود که امتحان بدن امتحان ورودی. در خود کلاس در واقع دانشجو انتخاب میشه که آیا این متن رو میفهمه یا این متن در واقع نمیفهمه. بعدش هم ایشون برای هر عنوان و موضوعی در واقع میگفت که شما تو چه قسمتی از این مبحث میتونید تحقیق بیشتر کنید و این موضوع رو بیشتر تبیین بشه.
بله.
یعنی همون موضوعی که در کلاس در واقع ایشون مطرح میکرد، بعد درباره همون موضوع که توضیحش اکتفا نمیکرد میگفت کل وقت شما ها حاضر هستین که روی موضوع کار کنید این را به اکتفا برسونید.
یعنی اینقدر به وضعیت آموزشی و مدرسی که برای دانشجویان وجود داشت اهمیت میدادن.
بله اهمیت میداد به این قضیه. به نظام مثلا ما که 4 نفر بودیم چهار در باره تحقیقی که در کلاس در واقع مطرح شده بود ولی اکتفا موضوع نمیشد برادیم باقی داشت که ما در واقع این کار در واقع انجام دادیم. اینجا بله. حساسم بیدم خدمت جنابالی متوجه ما میشیدیم که پروفسور حسینی چقدر تسلط داره بر محتوای آموزش. این یکی از مثلا ویژگی های یک معلم در واقع توانمنده که موقع درسی ارائه میکنه در ابعاد این درس در واقع آگاهی داره و شناخت داره و بخشی از این توسعه آگاهی میسپاره به خود دانشجو که بره تحقیق کنه و پژوهش بکنه. و این خیلی در واقع نکته مثلا مهمی بود که من در کلاس ایشون تجربه کردم.
متشکرم آقای دکتر رستمی. آقای دکتر ثقفی از جناب عالی هم بخش پایانی برنامه ماست، 7-8 دقیقه به پایان برنامه فرصت کمی است، از خاطرات شما هم در مسیر تعلیم و تربیتی که با آقای دکتر سید علی اکبر حسینی داشتید بشنویم.
من خب اون مدتی که دانشگاه شیراز بودم، اون خاطره در واقع جالب که برای من از دکتر حسینی باقی مونده، به حس رسیده، همیشه مد نظرم است، در واقع تعلیم تربیت عام ورای تعلیم تربیت در واقع تخصصی. دکتر حسینی در دانشگاه شیراز یک جمع اساتید، حالا تعبیر بیارم، متعهد مسلمان، اونایی که دغدغه دینداری داشتن نسبت به نظام اسلامی و یعنی یک نوع هماهنگی تعلیم تربیت عامه عمومی ورای تخصصی که دوستان از اون صحبت میکنن دکتر حسینی داشت، و گاهی اون جلسات با آقای آیت الله مرحوم حائری هم مطرح میشد. آقای حائری به نظر من که اونجا بودم علاوه از فقه اصول در فلسفه اسلامی خیلی ساد نظر بود، در علم اخلاق ساد نظر بود، به علاوه زبان انگلیسیش خیلی به اصطلاح کامل بود، قشنگ صحبت میکرد. آقای زاهد زاهدانی جامعه شناس بود، ولی در این حال در اون جمع اساتید مطرح بود. من معتقدم که هر استادی یعنی در دو بود باید کار کند، یکی بود تخصصی خودش، زمینه پرورش دانشجویان، تعلیم تربیت نظریه یا آخر، یکی نور علمی و فکری خودش را یه مقدار گسترش بده، گلواگه یک فضا ایجاد کنه. و دکتر حسینی از این شخصیت های این چنینی بود که در دانشگاه شیراز این را ایجاد شده بود، که اگر به این معنا ما نگاه کنیم، یعنی هر صاحب نظر دیندار علاقمند به مذهبی که نوعی در واقع وفاداری به اسلام دارد، ما از این نظر دیگر حد و مرز این گروه اون گروه فراتر می رویم و یک جامعه باز و جامعه گسترده ایجاد میکنیم و آشنایی اساتید صاحب نظر اسلامی در زمینه و این بله. در دکتر حسینی در دانشگاه شیراز من شاهدش بودم. خدا روحش رو شاد کند، آرزوی موفقیت هم بر شما هم بر شاگرداشون و هم بر آزاده هاشون دارم.
بله.
محسوس شدیم از این مصاحباتی که در واقع ایفاده میکنم.
متشکرم آقای دکتر ثقفی. میریم اتاق فرمان، جنبندی مباحث رو با آقای دکتر سید حسین حسینی فرزند آقای دکتر سید علی اکبر حسینی داشته باشیم. خب آقای دکتر حسینی، ما با شخصیتی مواجه هستیم که امشب پیرامون او از جوانب مختلف سخن گفتیم. سعادت و فضیلت رو در کنار بومیسازی تعلیم و تربیت میتوان در اندیشه ایشون دید. نگاه به معنویت عمیق رو در کنار تربیت حکمت بنیان میتوان در اندیشه ایشون رصد کرد. زیستن بر اساس آنچه باور دینی هست و ایستادن بر سر اعتقادات و در این حال در غرب بودن ولی غربی نشدن رو هم در اندیشهشون میتوان در زندگی ایشون میتوان به عزت نفسی که داشته کاملا احساس کرد و دید. نکته پایانی رو هم از جناب عالی بشنویم در نظام تعلیم و تربیتی که مرحوم پروفسور سید حسین سید علی اکبر حسینی مطرح
کرد. بله بله. خیلی ممنون. من مجددا تشکر میکنم از حضرت عالی، دوستان